الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر المؤمنين. وصلى الله على سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد.
اللهم صل على
قوله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، جل الله تعالى فرجه الشريف. عرض سلام و خیر مقدم داریم خدمت عزیزان، محققان و طلاب و دانشجویان ارجمند و اساتید محترم. با کسب اجازه از بزرگواران جلسه، من بحثم رو شروع میکنم. عنوان بحثی که انتخاب شده برای من، تبیین مفهوم اهل بیت و تعیین مصادیق رو در سنت اسلامی در منابع و مراجع فکری اسلامی است. ولی چون نخستین جلسه از این مدرسه تابستانی است، هم برای اینکه منظومه مباحث تا حدودی روشن بشه و همین که مدعای بنده و تبیینی که میخوام نسبت به مفهوم و مصداق اهل بیت ارائه کنم تا حدود زیادی واضح بشه، مجبورم محورهای مورد نظر در این بحث رو تقدیم کنم. به تعبیری میخوام بگم عنوان مرجعیت علمی اهل بیت دارای چه معنا و مفادی است و برای اثبات این مدعا چه مراحلی رو باید طی کرد. بعد تمرکز پیدا میکنم بعد از این مقدمه دقیقاً بر موضوع بحث و در اونجا عرض خواهم کرد که برای رسیدن به تبیین درست و دقیق از معنا و مفهوم اهل بیت چه مراحلی رو باید طی کرد. برای رسیدن به عنوان مرجعیت علمی اهل بیت، به نظر میرسه در مباحث عام و کلی باید پنج مسئله یا پنج محور رو مورد مطالعه قرار دارد. ابتدای عناوین را عرض می کنم، برای هر کدامش بعداً توضیحی رو تقدیم می کنم. نکته اول این است که معنای مرجعیت در اینجا چیست، که در زیل اون مرجعیت علمی هم معناش روشن میشه. چون مفهوم مرجعیت در اینجا یک معنای خاص است. دوم، روشنسازی این که اهل بیت در اینجا دارای چه معنا و مفهومی است. مفهوم و مصداق اهل بیت در این بیان چیست. محور سوم این که ثابت کنیم مرجعیت اهل بیت رو، چون ممکن است کسانی باشند که اهل بیت رو مفهوما مصداقا قبول دارن که واقعا همین پنج تن در زمان پیامبر اکرم مصداق اهل بیتند، اما به مرجعیت اونها باور نداشته باشن، مثل گروهی از اهل سنت که اینها اهل بیت رو منحصر در اصحاب کسا میدانن اما قائل به مرجعیت اونها نیست. بحث چهارم، تعیین انواع مرجعیت. منظور از مرجعیت روشن است، اما گونه های مرجعیت و انواع اون رو باید بحث کرد. و در محور پنجم به گستره مرجعیت اهل بیت به نظر میرسه که این پنج محور به ترتیب باید مورد بررسی قرار بگیره تا بحث روشن بشه. چون بحث های محور اول بر عهده بنده هست، این رو به صورت کلی در قالب یک طرحواره کلی توضیح مختصری عرض می‌کنم. مفهوم مرجعیت همونطوری که پیداست از ریشه مرجع به حالت اسم مکان میاد. حالا گفته شده مرجعیت بگیم یا مرجعیت، هر دو درست، هم مرجعیت درسته هم مرجعیت درست است و معناش قابلیت رجوعه، محل مراجعه بودنه. این در مفهوم لغوی مرجعیت. اما وقتی به معنای مرجعیت لغوی مراجعه میکنیم میبینیم معناش اعم از اون چیزیست که ما در بحث خودمون دنبال هستیم. مرجعیت در معنای لغوی همونطوری که از واژه پیداست به معنای مراجعه کردن، استناد دادن و امثال این هاست. اگر به واژه لاتین این هم مراجعه کنیم که دقیقا ریفرنس در زبان لاتین همین معنای مرجعیت میده، معنای ریفرنس در زبانهای لاتین و با زبانهای وابسته هم دقیقا همینه، یعنی مراجعه کردن، که البته این مراجعه کردن انواع مختلفی داره، مقاصد مختلفی داره که ذکر شده. مثلا ما مراجعه میکنیم تا مشورت کنیم، کانسالیت کنیم به قولون، مراجعه میکنیم تا یادآوری کنیم، مراجعه میکنیم تا استناد بدیم. اینا همه انواع مراجعه و مرجعیت. روشن است که این معنای کلی از مرجعیت در عنوان بحث ما مد نظر نیست، گرچه خواهیم گفت تمام این مؤلفه ها در مفهوم مرجعیت علمی اهل بیت اشراق شده. اما مرجعیت اهل بیت در اینجا منحصر به این مراجعه و ریفرنس کردن نیست، چیزی فراتر از اوما به دنبالش هستیم. اون قیدی که این مرجعیت کلی رو اختصاص میدهد و معنای خاصی ازش بیرون میاد، یک نوع اقتدار و سلطه علمی یا عملی است. مرجعیتی توأم با اتوریته به زبان لاتین. وقتی گفته میشه کسی دارای اتوریته است، یعنی کسی است که به او مراجعه میشود و او در فرمان، در الزام، در حوزه عمل یا در حوزه معرفت مرجعیت استنادی مطلق دارد. میخوام عرض کنم مفهوم مرجعیت در اصطلاح ما ترکیبی است از معنای مرجعیت لغوی که صرف مراجعه کردن رو نشون میده به هر منظوری، با قید یک نوع اقتدار عملی و اقتدار نظری، یعنی یک نوع اتوریته داشتن، غیر قابل مناقشه بودن، غیر قابل تردید بودن. این هم در مفهوم مرجعیت گفته. به اختصار عرض میکنم مرجعیت دارای سه لایه معنایی است و منظور ما از این سه لایه معنای سومه. این رو تأکید میکنم برای که بسیاری که در این بحث وارد شدن در مفهوم مرجعیت سخن گفتن و حتی شبهه کردن در مرجع تحلیلیت، بخشی به دلیل نادیده گرفتن این معنای دقیق مرجعیت در اینجاست. وقتی میگیم مرجعیت، در لایه اول صرف مراجعه، ارجاع به یک منبع یا یک شخص رو یا یک نهاد رو مد نظر داریم. در لایه دوم مراجعه یک توأم با نوعی اعتبار، سلطه، اتوریتی است، اما اعتبار ناقص و نسبی. این مفهوم دومه. و مفهوم سوم زمانی است که میگیم مرجعیت مراجعه توأم با اقتدار مطلق، اقتدار بدون مناقشه، بدون تردید، بدون قید و شرط. وقتی سخن از مرجعیت در مفهوم عام عرفی میگیم معنای اول منظور. وقتی به حوزه فکر شیعی میان مرجعیت رو بر مراجع تقلید اطلاق میکنیم یا کل روات رو به عنوان مرجع، اصحاب ائمه رو به عنوان مرجع تلقی میکنیم، معنای دوم رو مد نظر داریم. و زمانی که مرجعیت مطلق رو اراده میکنیم که اون مرجعیت مورد نظر ماست، اونجاییست که دیگه این مرجعیت با یک سلطه مطلق، با یک اعتبار مطلق سر و کار داره. در اینجا گفته میشه مرجعیت یعنی محل رجوع بودن، قابلیت رجوع، که اون مرجع با یک سلطه و با یک اعتبار مطلق همراه. همینجا عرض کنم بعداً در انواع یک توضیحی میدم که این مرجعیت دو قسم داره. یکی در حوزه معرفت هست که به اون میتونیم اعتبار علمی بگیم یا از او استناد مطلق یاد کنیم، وثاقت مطلق یاد کنیم، و یک شقش اعتبار در مقام عمل است که از او به الزام مطلق یاد میکنیم. پس وقتی سخن از مرجعیت اهل بیت میگیم، یعنی اهل بیت دارای چنان اعتبار و وثاقتی هستند که در موضع معرفت به اونها استناد میشود مطلقا، در حوزه عمل الزام اونها به عنوان الزام مطلق تلقی میشه. این مفهوم مرجعیت. من این را همینجا یاد کنم که در ادبیات اسلامی و شیعی ما واژه مرجعیت به کار نرفت برای اهل بیت، تعابیر دیگری داریم. مثلا به عنوان نمونه از حجیت به جای مرجعیت استفاده میکنیم، ان لله علی الناس حجتین، حجت ظاهره و حجت باطنه. گاهی تعبیر افتراز طاعت گفته میشه، اون تعبیر ملک عظیمی که در قرآن آمده بر آل ابراهیم بر اهل بیت اطلاق شده و گفتن این همون مقام افتراز طاعته. افتراز طاعت یعنی همین، یعنی اونی که اطاعتش واجب است به وجوب مطلق بدون قیدش. گاهی اوقات تعبیر عالم ربانی داریم، ولا علم الا من عالم ربانی. گاهی اوقات تعبیر عالم مطلق داریم، انما الناس ثلاثه عالم و متعلم و قصا. میخوام بگم اگر قرار است ترجمه کنیم ادبیات موجود بحث مرجعیت رو به ادبیات اسلامی، خب باید واژه های دیگری به کار ببریم. واژه حجیت، افتراز طاعت، اینا همه مؤلفه های معنایی مرجعیت است که ما در اینجا مد نظر داریم. البته در اینجا فعلا مرجعیت علمی است، مرجعیت عملی هم در کنار او قابل تغییر. حوزه بعدی تبیین مفهوم اهل بیت. انجوالا من به واژه اشاره میکنم، چون بحث بعدی هست این رو بیشتر گفتگو خواهم کرد، که اهل البیت با الفلام، الفلام تعریف، اشاره است به گروه خاصی که اختصاص دارند به بیت پیامبر اکرم. اهل البیت به تعبیر بعضی از لغتدانان فارسی زبان میگن مردم خانه، اهل این خانه خاص که خانه پیامبر اکرم است، که بحث مفصلش رو خواهم کرد، از این عبور میکنم. مقام بعدی پس از اینکه مرجعیت به اهل بیت روشن شد و مصداقش تعیین شد که اینا گروه خاصی هن و نه حتی تمام کسانی که به پیامبر منصوبن، این بحث ماست، تازه باید اثبات بکنیم که این اهل بیت دارای چنین مرجعیت، یعنی اعتبار مطلق هستند. یعنی اثبات مرجعیت علمی و عملی اهل بیت به صورت اطلاقی یکی از محورهای بعدی بحثه، و تا این بحث تمام نشه بحث مرجعیت علمی اهل بیت اثبات نمیشه. پس از این نوبت به این میرسه که از انواع مرجعیت سخن بگیم. من به اجمال، چون بحث من نیست ولی دوست می‌دارم این رو اشاره کنم، چون در بعضی از بحث‌های خودم ممکن به این مربوط باشه، ما چند قسم و چند گونه برای مرجعیت برشمردیم. اینجا به اختصار عرض میکنم. در یک تقسیم بندی میگیم مرجعیت دو گونه است، یکی مرجعیت اصالی یا انحصاری، تعبیر معادلش، و دوم مرجعیت طریقی یا غیر اصالی، غیر انحصاری. این اولین تقسیم بندی است. خب منظورم از مرجعیت اصالی یا انحصاری این است که این مرجع اهل بیت در اینجا منحصرا و بدون رقیب و بدون هیچ گونه مرجع بدیل دیگری دارای مرجعیت هستند. یعنی تنها کسانی که میتوان این گونه معارف را از اونها اخذ کرد اهل بیت هستند. در مقابل مرجعیت طریقی یا مرجعیت تکمیلی بگیم، اونجایی است که مرجعیت اولا و به ذات به غیر اهل بیت برمیگرده، اما خود اهل بیت در این مسیر مرجعیت دارند به عنوان طریق مطلق برای رسیدن به اون مرجع اصلی. این حالا بعد در تقسیم بندی دیگه خواهم گفت. این مرجعیت طریقی دارند، اینم مرجعیته، این طریق هم اعتبار مطلق دارد، اما برخلاف قسمت اول انحصاری و اصالی نیست، مثل مرجعیت اهل بیت در تفسیر قرآن نمونش اصحاب. یا میگیم مرجعیت تکمیلی دارن، یعنی یه مرجعیت دیگری وجود دارد و اهل بیت برای تکمیل اون مرجع نخست مرجعیت دیگری دارن و اون مرجعیت رو تکمیل دارن. پس اولین تقسیم بندی مرجعیت اصالی و مرجعیت طریقی است. تقسیم بندی دوم تقسیم بندی به مرجعیت، به چهار گونه تقسیم کردیم این رو. حالا یه نکته دیگه من ارز کنم، باز یه تقسیم دیگه ارز کنم بعد به این تقسیم بندی چهار گونه. یک تقسیم بندی هم که از بحث قبل معلوم شد که مرجعیت، یکی مرجعیت در معرفت هست و دوم مرجعیت در اطاعت. وقتی سخن از مرجعیت اهل بیت میگیم یا هر مرجعیت دیگری میگیم به صورت مطلق، یا مرجعیت است در مقام اخذ معارف و دانش‌ها، یا مرجعیت دارد در مقام اطاعت پذیری. و اعتقادمون این است که تمام شؤون اهل بیت و انبیا رو به این دو مرجعیت باز می‌گردونیم. حتی وقتی که میگیم اهل بیت یا انبیا دارای مقام ولایتند، باز به این دو مرجع برمیگرده، چون اونها مرجعیت علمی دارن و مرجعیت عملی دارن. اگر به اونها شأن تربیت نسبت بدیم، باز به این دو حیث برمیگرده. یعنی اگر این دو حیث در کسی نباشد، شأنیت ولایت هم پیدا نمی‌کنه. شأنیت تربیت یا شأنیت هدایت مطلق هم پیدا نمی‌کنه. پیش شرط بقیه شؤون اهل بیت و انبیا وجود این دو مرجعیت است، مرجعیت در معرفت و مرجعیت در طاعت. باز یه تقسیم بندی دیگری در باب مرجعیت داریم که اون رو به چهار گونه تقسیم کردیم. گفتیم یک، مرجعیت در تأسیس و القا. در جایی که اموری از همون آغاز بر عهده اهل بیت، یعنی بر عهده اون مرجع مطلق، کس دیگری متکفل اون امر نیست، این مرجعیت در تأسیس. اینجا مرجع یا مرجع مسئله رو تأسیس میکنه به معنای معرفتی یا معنای عملی و این رو القا میکنه. دو، مرجعیت در صیانت و انتقال. در جایی که اون معارف یا اون عوامر به عهده دیگری است و اهل بیت در اینجا وظیفه‌شون حفظ و صیانت از اون معارفند و انتقالش به مردم، به دیگران یا به نسل بعد. اینم یه نوع مرجعیته و روش بحث کرد که مرجعیت مطلق دارن در اینکه اون میراث رو حفظ کنن و منتقل. گونه سوم مرجعیت تفسیر و تبیینه. در جایی که ما یک مرجع حاضری داریم که قابلیت رجوع داره، اما در جزئیاتش، در فروع و تفاصیل و خصوصیاتش ابهام وجود داره، اینجا مرجع دوم میاد رفع ابهام میکنه از مرجع اول، تفسیر و تبیین میکنه مندرجات مرجع اول رو. اینم باز مرجعیته، اما مرجعیت در تفسیر و تبیین. دوستان نکات دقت کنن، من هر کدوم از تقسیم بندی ها ناظر بعضی از ابهامات، شبهات و مباحثی است در این حوزه مطرح شده که وقتی میگین مرجعیت اهل بیت حواستون باشه یعنی چی؟ پس یکی در تأسیس و القا، دوم در سیالت و انتقال، سوم در تفسیر و تبیین، چهارم مرجعیت در تنبیه و تذکر. این کجاست؟ این در جایی که ما یک مرجعیت حاضری داریم که اصل و فرعش موجوده. در سومی اصل مرجع اول موجود بود اما فروعش به عهده اهل بیت، مرجع دوم. در گونه چهارم جایی است که مرجعی هست اصل و فرعش هم موجوده اما نیازمند به تنبیه، چون غفلت ایجاد میشه، نسیان ایجاد میشه. مرجعیت اهل بیت کارش این است که اون امر موجود را متذکر میشود به تذکر مرجعی. این هم در باب گونه های مرجعیت. مواظب باشیم وقتی از مرجعیت علمی اهل بیت سخن میگیم همه این اقسام رو باید مورد توجه قرار بدیم و اگر قرار است اثبات کنیم اینها رو اثبات کنیم و اگر قرار است شاهد نشون بدیم باید اینها رو مطرح کنیم. و حوزه پنجم که بسیار بحث مفصلی داره بحث گستره مرجعیت اهل بیت، این غیر از گونه شناسی مرجعیت اهل بیت علیهم السلام در چه حوزه‌ای با چه امتدادی دارای مرجعیت هم. اینجا پرسش‌های فراوانی وجود داره که من حالا متعرضش نمیشم و طبعا در این چند روز مباحثش مطرح خواهد شد. اگرم جایی بود توی گفتگو یا در پایان امروز مباحثی در خاطرم هست که تقدیم حضور کنم. این ببینید ساختار بحث مرجعیت اهل بیت هست. اونجا که الان قرار است بنده خدمتون تقدیم کنم دو بحثه و یک معنا سه بحثه. بحث اول مفهوم مرجعیت که اجمالا اشاره شد به عنوان پیش نیاز. بحث اصلی ما بحث مفهوم و مصداق اهل بیت هست که رو با تبیین کنیم. و بحث سوم که البته به عهده بنده نگذاشتن و حالا من اشاره می کنم و باید تو بحث‌های بعدی هم ادامه پیدا کنه اثبات این مرجعیت. عرض کردم کافی نیست که ما نشان بدیم مفهوم اهل بیت در قرآن یا در سنت نبوی بر این مصادیق خاص اصحاب کسا یا دوازده امام اطلاق میشه. این کافی نیست چون ممکنه کسانی این رو بپذیرن اما قبول نکنن که اونها مرجعن، مثلا معتقدن مودت اونها مورد حکم قرار گرفت، یعنی بیش از وظیفه مودت و محبت به اهل بیت ما وظیفه دیگری نداریم، مرجعیت علمی نداریم. یا اگر معتقدن به مرجعیت علمی، مرجعیت علمی رو نسبی میدانن، در همطور که صحابه دارای یک نوع مرجعیت هم، ما سیره نبوی رو و سنت نبوی رو از اونها میگیریم، اونها مرجعیت دارن. این گروه از اهل سنت اهل بیت رو میپذیرن به همون معنایی که ما میگیم یا تقریبا به اون معنایی که ما میگیم، اما وقتی به مفهوم مرجعیت اهل بیت میرسن انکار میکنن و مفهوم مرجعیت رو نسبی میکنن. پس از مجموع اینها روشن میشه که ما باید این دو گام رو برداریم، مفهوم اهل بیت روشن بشه، مصداقش تبیین بشه و از قرآن و سنت نبوی اثبات شود که این گروه خاص از خاندان پیامبر اکرم دارای چنین مقام به اعتباری هستند. عرض کردیم اعتبار مطلق در اخذ معارف و اعتبار مطلق در اخذ فرمان و اوامر. طبعا اگر من بخوام وارد این بحث بشم مفهوم و مصداق اهل بیت، خب یه دوره باید بحثای امامت رو بگیم که خب انشالله عزیزان این رو مراجعه میکنن اگه علاقه مندن به بحثای امامت در مشهد مقدس هم که از این دوره های امامت فراوانه. من فقط عناوین رو اشاره میکنم و اشاره بعضی از نقاط اصلی بحث. نکته اول در باب واژگان اهل بیت که به دو صورت در قرآن کریم آمده، هم اهل بیت و هم اهل البیت با الف لام تعریف. تفاوتشم روشن اهل بیت معنای نکره میده. مطلق خاندان رو و خانواده یک شخص رو نشون میده و اهل بیت اشاره میکند به خاندان یک شخص خاص. در قرآن کریم هر دو هم به کار رفته، اهل بیتن به کار رفته از زبان مادر حضرت موسی یا خاله حضرت موسی نسبت به خانواده فرعون. هل ادلکم علی اهل بیت تکفلونه، معنا کلی داره. به صورت معرفه به کار رفته در رابطه با خاندان ابراهیم پیامبر علی نبینا و علی علیهم السلام که گفته شده و رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت. اینجا با واژه الف لام البیت به کار رفته که معلوم است مشخصا به یک. اما اون چیزی که محل کلام ماست آیه 33 سوره احزاب معروف به آیه تطهیره. این سومین موردی است که در قرآن کریم واژه اهل البیت به کار رفته و مسلم این است که در اینجا اهل البیت بیت اشاره است به بیت پیامبر اکرم. همونطوری که دوستان می دانند این واژه در مجموعه این آیه در مجموعه آیاتی آمده است که خطابش به زنان پیامبر، با این تفاوت که در این آیه شریفه ضمیر بلافاصله خطاب برمی گرده به جای خطاب تعنیس که دائم با کن نداره اشاره میکنه، در اینجا کم با خطاب مذکر میاد. خب در آیه تطهیر روشن است که کاملا خطاب به خاندان پیامبر است به صورت کلی و در آیه شریفه محور اساسیش برداشتن رجس و تطهیر اهل بیت پیامبر. انما یرید الله لیطهرکم رجس اهل بیت و یطهرکم تطهیرا. موضوع تطهیر اهل بیت. حالا من در خصوصیات آیه کار ندارم، ورود در این بحث ما رو از بحث اصلی دور میکنه. شاهد در این است فعلا نظام واژگانی قرآن رو دارم مورد بررسی قرار میدم. نکته اولی که بخوام اشاره کنم این است که واژه اهل البیت که در ادبیات اسلامی شیعی و سنی ادامه پیدا کرد اساسا یک واژه است که ساخته قرآن کریمه با تعبیر اهل البیت و اشارش به خاندان پیامبر اکرم ترجمه فرمایید اهل بیت و اهل البیت به صورت کلی یک معنای عرفی داشته، در سابقه تاریخی جاهلیت هم مطرح بوده، در قرآن هم عرض کردم این معنای عرفی به کار رفت. اما معنای اختصاصی اهل البیت که اهل بیت نبی است، این ساخته قرآن کریم به چه معنا؟ دوستان رو ارجاع میدن به نوع معناشناسی که ما در قرآن کریم داریم. قرآن کریم مانند هر متن مادر دیگر، به قول عرب ها النسل المؤسس، برای تولید نظام واژگانی خودش از عرف و زمینه‌های ادبیات قومی استفاده میکنه و به تدریج معنای مورد نظرش رو در درون این واژه میریزه. این تو بحث معناشناسی مطرح شده. دوستان اگر به کتاب آیه زورسو مراجعه کنن، خدا و انسان در قرآن، همون فصل اولش این بحث رو از نظر معناشناسی توضیح داده، به اثبات کرده است که قرآن کریم با منطق معناشناسی دقیق از درون واژگان عربی دوران خودش الفاظ رو انتخاب میکنه، معنای پایه رو از عرف میگیره و به تدریج با واژه های جانشین، واژه های همنشین و اقسام کارهای معناشناسی اون مفهوم مورد نظر خودش رو در درون واژه میکاره. و میریزه. به تعبیر بنده ساخت معنایی درست میکنه. مثال این قضیه چیست؟ تقواست. ایشون مثال زد. مثال دیگری صلات است. صلات معناش دعاست، صداست. خود قرآن کریم هم واژه صلات رو در معنای لغوی استفاده کرده و ما کان دعاهم عند البیت الا مکاء و تصدیه و ما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء و تصدیه. خود صلات در معنای عربی به معنای صداست، معنای دعاست، خواندن مطلقه، ولی قرآن کریم واژه صلات رو میاره از نظر معناشناسی به گونه این معانی خاص رو در درونش اشراب میکنه که وقتی میگه اقم صلات لدلوک الشمس الی غسق اللیل، معنای صلات همون معنای مورد نظر قرآن تداعی میشه. اینو پرانتز عرض کردم تا این ادعا رو فعلا مطرح کنم که واژه اهل بیت با معنای خاصی که در سنت اسلامی مطرح شد، این مفهومی است قرآنی. پس وقتی قرآن کریم در آیه تطهیر واژه اهل بیت رو به کار می‌بره و بعد در سنت اسلامی و در آیات دیگر این تأکید میشه، ما با یک پدیده معنایی جدید مواجهیم. باید دیدی پدیده معنایی در قرآن چگونه معرفی میشه، در سنت پیامبر چگونه تبیین میشه، تا برسیم به مفهوم اهل بیت و مصداق اهل بیت. در قرآن کریم آیات متعددی وجود دارد که در مفهوم اهل بیت و در مصداق اهل بیت ما رو کمک میکنه، به نشان میدهد که این اهل بیت با این مفهوم خاص دارای چه امتداد معنایی است، دقیقا مشخصا به کجا تأکید می‌کند. غیر از آیه تطهیر، آیه ذو القربا مودت معروف، آیه مودت، آیه مودت ذو القربا یکی از مصادیقی است که کاملا بر مفهوم اهل بیت با واژه قربا دلالت می‌کند. قل ما سألتكم من اجر، قل لا اسألكم عليه اجرا الا الموده في القرب. در آیه خمس ذو القربا به عنوان یکی از مصادیق گرفتار گیرندگان خمس مطرح میشه، در این آیه شریفه به عنوان اجر رسالت قرآن کریم مودت در قربا رو مطرح میکنه. و می دانیم که همه علمای مسلمین از این آیه و آیات دیگر با این مضمون استفاده وجوب کردند، یعنی وجوب محبت اهل بیت یکی از مشترکات همه فرق اسلامی است در مسئله مودت. این همون تعبیری است که شافعی میگه یا اهل بیت رسول الله حبکم فرض من الله فی القرآن انزله، یعنی چیز مسلم است. بحثم اینه که در معنای اهل بیت واژه قربا به عنوان یکی از جانشینهای واژه اهل بیت به کار رفته. این قربا چیست؟ قربای پیامبر چه کسانی هستند؟ دوباره ظاهرش این است که مفهوم عامه، یعنی هر کسی که نوعی قرابت با پیامبر اکرم داره، اما قرائن نشان می‌دهد از درون خود آیات و از روایات در سنت نبوی از سوی فریقین عرض خواهم کرد که نشان می‌دهد که قربا اختصاص به اصحاب کسا دارد. آیه سوم که بر این معنا دلالت دارد آیه مباهله است. آیه مباهله دیگه مقدار جزئی‌تر آمده بر روی تعبیر ابنا نساء و انفس تأکید میکنه، یعنی عنوان کلی اهل بیت و قربا شده انفس ابنا انفس و نساء. خب اینم باز یک دلالت دیگر. در خود آیه زبل قربا، در آیه مودت فی القربا، آیات مختلف رو وقتی ما کنار هم می نشانیم کاملا نشان می دهد که منظور از قربا در اینجا اولا گروه خاصی هستند و ثانیا این مودت صرف مودت نیست، بلکه نوعی هدایت و اخذ معارف و اکتساب و اهتدا به هدایت قربا منظوره. عرض کردم در آیه شریفه قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، در آیه دوم میفرماد قل ما سألتكم من اجر فهو لكم ان اجری الا علی الله. اون چرا که از اجر در اون آیه اول خواستم اجر نبود، بلکه چیزی بود برای خود شما. و ما سألتكم من اجر فهو لكم، اما اجر من این اجری الا علی الله. چرا فهو لكم در آیه سوم میفرماد قل ما اسألكم، سوره فرقان آیه 57، قل ما اسألكم علیه من اجر الا من شاء ان یتخذ الى ربه سبیل. اون مودت فی القربایی که اصلشم برای شماست و سودش به شما میرسد سرش اینه، این برای کسی است که من یتخذ الى ربه سبیلا. قربا سبیل رسیدن به خداوند است و مودت مقدمه این کار است. غیر از این سه آیه، آیه تطهیر، آیه مودت فی القربا و آیه مباهله، آیات دیگری هست که بر این معنا باز هم تأکید میکنه، هم مفهوم اهل بیت رو تا حدودی نشون میده و هم الزام و اعتبار مطلق، معنای مرجعیت رو نشون میده. خب یکی از اونها آیه ولایت، انما ولی یکم الله و رسوله. دوم آیه ذکر، فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون بالبینات و الزبور. اهل ذکر منبان جانشین اهل البیت آمده. جالبه در اون مجلسی که مجلس مأمون تشکیل داد با حضور امام رضا علیه السلام و علمای اهل سنت، بحث بر سر همین آیه ذکر آمد، فاسألوا اهل الذکر، که اهل ذکر چیست؟ علمای اهل سنت گفتن اهل ذکر یعنی علمای رهبان، علمای یهود و نصارا. حضرت فرمودند که خب اگر قرار است علمای یهود و نصارا داور باشن، اونا که ما رو به دین خودشون دعوت میکنن. به این آیه شریفه اشاره کردن، فرمودن ذکر یعنی پیامبر اکرم. در آیه شریفه که حضرت بهش امام رضا استناد میکنن فاتقوا الله یا اولی الالباب الذین آمنوا قد انزل الله الیکم ذکرا رسولا یتلو علیکم آیات الله مبینات. حضرت فرمودن خود قرآن فرموده ذکر اون رسولی است که یتلو علیکم آیات الله است. پس اهل ذکر در قرآن یعنی اهل بیت رسول. آیه دیگر آیه اولو الامر، باز به بحث‌های امامت من ارجاع میدم، اینجا تفصیل نمیدم. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، بحث مفصلی که صورت گرفته است که این اولو الامر صاحبان امر افراد خاصی هستن، چون در اینجا اطاعت مطلق از اونها خواسته شد. یعنی وقتی میگیم مرجعیت، مرجعیت در اینجا کاملا واضحه. اطاعت اولوالامر در کنار اطاعت خدا و رسول آمده، اسلام داره. و آیات دیگر، مجموعه آیات از مفهوم و مصداق اهل البیت به صورت اجمالی خبر می‌دهد. اگر بخواهیم فعلا در دقایق آیات وارد نشیم و بحث‌هایی که متکلمان ما کردند و مفسران کردند، این نتیجه رو می‌گیریم. آیه قرآن به ما می‌گوید و آیات قرآن که در قرآن برای اهل البیت که گروه خاصی هستند، صاحبان امرند، ولایت دارند در کنار ولایت خدا و رسول، شأنی بسان شأن پیامبر قائل شدند. در اداد شؤون انبیای الهی و اولیای الهی برای اهل البیت یه شأن اجمالی رو از قرآن ما فعلا میفهمیم، تا اون بحثای تفصیلی به جای خود. وقتی از درون آیات میام سراغ سنت پیامبر اکرم، خب میدانیم این دیگه مورد اتفاق همه مسلمین است که قرآن کریم اصول، محکمات، کلیات رو مطرح میکنه و در مباحث تفصیلی و فروع سنت پیامبر اکرم میزان و معیاره. با مراجعه به سنت پیامبر، مرویات از اون بزرگوار در کتب اهل سنت، ما شیعه هم کار نداریم، به صورت قطع و یقین مفهوم و مصداق اهل بیت که عرض کردم یک ساخته یا قرآنیست، کاملا واضح و آشکار میشه. یعنی کسی با انصاف و با روش علمی به مرویات اهل سنت در حوزه اهل بیت و زیر آیات شریفه که عرض کردم مراجعه کنن، تردیدی نداریم که اهل بیت همون افراد خاص، یعنی اصحاب کسا. و این رو عرض کنم در بین مفسران اهل سنت که در ذیل واژه اهل بیت سه نظریه مختلف وجود دارد، یک نظریه این است که اهل بیت در قرآن فقط اصحاب کسا است. این رو کثیری از علمای اهل سنت اعتراف کردن. دلیلش چیست؟ دلیلش روایات فراوانی است که خود اهل سنت در ذیل آیه تطهیر و در ذیل بعضی از آیات دیگه دارن. به عنوان مثال در ذیل آیه تطهیر در تفسیر طبری 17 روایت، یعنی 17 طریق به این حادثه اصحاب کسا نقل شده است. در دارالمنصور 14 طریق این روایت رو نقل میکنه، روایتی که پیامبر اکرم در خانه نشستن، همون داستانی که میدانیم، صدیقه طاهره سلام الله علیها وارد میشن، امیر مومنان داخل میشن، حسنین داخل میشن، حضرت کسا رو بر روی اونها میکشن و اینجاست که ام سلمه وارد میشه، میگه منم میخوام داخل بشم. میفرمان تو بر خیری، انت به خیر، ولیکن از اهل بیت نیستی. این آیه شریفه رو میخورن و بر اهل بیت دعا میکنن. و در روایات دیگر به شکل دیگری، در حادثه دیگر به همین ترتیب. در سنت مروی از اهل بیت، از اهل سنت در باب مصداق اهل البیت و طبعا مفهوم اهل بیت در ذیل آیه تطهیر کاملا این مسئله واضحه. در ذیل آیه مباهله کسی تردید نکرده است که مصداق ابنا حسنینند، یعنی از تعبیر صریح دارن اصحاب کسا. خود اهل سنت، برخی از علمای سنت گفتن مصادیق اینا اصحاب الکسا هستند. و جالب این است که اون چی که در این روایات آمده دقیقا واژه همون کار پوشاندن به کسای معروف پیامبر اکرم در آیه مباهله در واقع مقابله اتفاق میفته. یعنی پیامبر اکرم در هنگام مباهله وقتی اصحاب رو اصحاب کسا رو جمع میکنن، اون کسا رو میپوشونن بر اونها و شروع میکنن به دعا کردن که اون مسئله پیش میاد به اونها استنکاف میکنه. باز در روایاتی که در ذیل آیه مباهل هست، حالا نگم به تواتر چون اثباتش نیازمند کار فنیست، ولی به وفور روایاتی وجود دارد که خود اهل سنت در این که مصداق ابنا حسنین هم، مصداق نساء صدیقه طاهره و مصداق انفس امیر مؤمنان است تردید نمیشه جا. باز اینجا به لحاظ مصداقیابی سنت نبوی کاملا گویاست که مصداق اهل بیت همین افراد خواستن، زنان پیامبر شامل نمیشه. از آیات که بگذریم وارد سنت پیامبر در تبیین مفهوم و مصداق اهل بیت بشیم، اونجا هم در واقع با همین معنا مواجهیم. من به سه روایت اشاره می کنم. اون روایات که عرض کردم روایاتی است که در ذیل آیات شریفه آمده، روایاتی که به صورت مستقل مفهوم و مصداق اهل بیت رو معرفی میکنه. یک حدیث ثقلینه. این سه روایتی که نقل میکنم نزد اهل سنت متواتر است، دست کم اعتراف کثیری از علمای اهل سنت بر صحت حدیث، اونم صحت به تعبیر آیون علا شرط صحیح مسلم و بخاری، علا شرط صحیح دارن. ولی اثبات تواتر این سه روایت در مصادر اهل سنت کار دشواری نیست. ولی عرض میکنم این کارم صورت گرفته، در تحقیقات انجام شد. یک حدیث ثقلین، حدیث ثقلین که در صحیحین مروی است روایت شده، در سنن روایت شده، در مسند احمد حنبل به تواتر، تواتر طرق آمده و در تمام مصادر اهل سنت کسی منکر حدیث ثقلین نشده. خب حدیث ثقلین میدانیم یه نقطه اختلاف دارد در روایات، یعنی یک اختلاف متنی دارد که تعبیر اطرت است یا تعبیر سنت، یعنی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی بعضی اضافه اهل بیتی ما این تمسکتون به ما لن تزل و اولا، که زیرش بحث مرجعیت رو کاملا اثبات میکنه و اثبات رو به اون کار ندارم. در اینجا بعضی از مرویات اهل سنت، بعضی ها به جای اطرت واژه سنت آمده، یعنی تارو کنفی که متقلن کتاب الله و سنتی. در تحقیقات نشون داده شده که واژه سنتی از تحریف هاییست که بعداً توی این روایت صورت گرفته، و الا مرویات خود اهل سنت واژه اطرتی، اطرتی اهل بیتی وجود دارد، فراوان هم وجود دارد و نسخه سنتی ساخته شده است، جعل بعدیست. خب حدیث ثقلین تبیینگر مفهوم اهل بیت، مصداق اهل بیت به دلیل زید روایت که هدایت رو و معیت با قرآن رو به عنوان یک امر مسلم تلقی میکنه، که نمیتونه همه اهل بیت باشه، نمیتونه خانم های پیغمبر باشه، حتما کسی است که در عدل قرآن قرار میگیره و مسلم معنای عام نیست و مرجعیت رو هم ثابت میکنه. ما این تمسکتون به ما لن تزل و ابدا. یک حدیث ثقلین. دو، حدیث سفینه. مثلا اهل بیتی فیکم که مثل سفینت نوح من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق. این روایت باز اثبات شده، صحتش رو که خود مصادر اصلی اهل سنت تصریح کردند. ترمذی تصریح میکند که این حدیث حسن است، صحیح است. احمد حنبل این رو صحیح میداند، دیگران و دیگران، حاکم نیشابوری صحیح میداند، به شرط صحیح مسلم، به شرط مسلم صحیح میداند. علاوه بر اینها خود روایت تکررش در کتب روایی اهل سنت گویای این نکته است. در مسند احمد حنبل 34 طریق در حدیث سفینه آمده، باز از روایاتی است که به صورت مکرر در صحاح سته آمده. بعضی از روایات ممکنه یکی از اصحاب سنن نقل کرده باشن، این روایت سفینه اینطور نیست. در تواتر حدیث سفینه چند کار انجام شده، یکی از کارهایی که اخیراً چاپ شده، یعنی دو تا اثر چاپ شده، حالا یک اثری که میدونم از چاپ در آمده، دیگری هم احتمالاً حالا در آمده یا داره در میاد، اون رو دیدم و ارزیابش بودن. این کتاب از سکینه فی صحت حدیث سفینه در بنیاد امامت ما منتشر کردیم، کل کتاب حدود 500 خورده صفحه اثبات تواتر و صحت حدیث سفینه در کتب اهل سنت. باز در واژه شناسی و مفهوم شناسی اهل بیت این روایت به نظر من بسیار کمک میکنه که مسئله اهل بیتی که مسئله سفینه نو، خب روشن است که در اینجا مرجعیت هم داره اثبات میشه، من رکبه ها نجا و من تخلف عنها غرق، مطلقه، مطلق قید نداره، نه به عنوان ناقل سنت، همون اعتبار مطلقی که هست. روایت سوم که باز در تواترش تحقیق شده و در این روایت از جهاتی در تعیین مصداق هم خیلی کمک میکنه، روایت خلفای اثنی‌عشر. این روایت قبل از اینکه در مصادر شیعه بیاید و تأکید بشه در مصادر اهل سنت آمده. بیش از آن که اصل روایت رو، متن روایت رو دارم عرض میکنم، در کتب ما بیاد، در کتب اهل سنت آمده. روایت این است که کلته دو سه تا ناقل اصلی داره، یکی از این روایت ها در مناس جابر ابن سمره نقل میکنه که نشسته بودن پیامبر اکرم در حال خطاب بودن، داشتن برای اصحاب سخن میگفتن، تا به این عبارت رسیدن، فرمودن لا یزال الاسلام و عزیزن الا اثنا عشر خلیفه. این تعبیر البته در روایت اهل سنت مضمونش همینه، به تفاوت آمده، همه این مضمون میرسونه که لا یزال الاسلام عزیزن، هر شبت که الا اثنا عشر خلیفه. در روایت دیگری که مسروق از ابن مسعود نقل کرده، اینم در دو سه تا از متون اصلی اهل سنت آمده، عرض شود که ابن مسعود میگه زمانی که از مدینه آمدم در کوفه، مسروقی رو نقل میکنه، میگه رفتم پلوی ابن مسعود، بعد از مدتی ازش پرسیدم، چون میدونیم مسروق از راویان ابن مسعوده، میگه ازش پرسیدم که آیا زمانی که شما پلوی پیامبر بودید از تعداد خلفای بعد از پیامبر نپرسیدید؟ ابن مسعود میگه عجیبه، تا الان مدتی من در کوفه بودم کسی این سوال از من نکرده بود، چرا؟ ما وقتی از پیامبر پرسیدیم که بعد از شما چه کسانی جانشین شما هستن، حضرت فرمودن، تعبیر رو میخوام عرض کنم، اثنا عشر که عدت نقباء بنی اسرائیل. روایت حدیث معروف به حدیث اثنی‌عشر متواتر در بین اهل سنت، هیچ کس در حدیث الا یک یا دو نفر که مکابره کردن و این مکابره شون هم نقد شده است، که انکار کردن، مثلا نوعی بگن نه این مثلا روایت ساخته دیگرانه، روایت حدیث اثناعشر هم اثبات تواترش و اثبات صحتش در کتب اهل سنت مسلمه. اختلاف در چیه؟ در اینکه مصادیق اثناعشر کی هست؟ این 12 تا کی هستن که بعد از پیامبر میان و تا مقدامی که هستن، حتی در یه روایت از اهل سنت داریم حتی ساعه، یعنی عمدش رو هم روز قیامت قرار داده. جالبه در یکی از منقولات این روایت حتی ساعه داره. چه کسانی هستن 12 نفری که بعد از پیامبر میان و با اینها اسلام عزیزه؟ خب اینجا اهل سنت اقوال مختلفی دارن، 10 تا 12 تا قول هست، در کتب مراجعه کنید، در تحقیقات در اون حدیث شده وجود داره. هیچ کدام از موارد و مصادیقی که برای 12 نفر شمردن اصلا به لحاظ عدد و تاریخ جور در نمیاد، یعنی الی یومنا هذا هیچ کس نتوانسته از اهل سنت مصداقی برای 12 خلیفه بیاره. این 12 تا که تا کجا قطع بشه، از کجا شروع کنید، هر جا شروع کردن، هر جا قطع کردن، 12 تا جور نشده. چرا یکی بعدش نموشه، یکی قبلش نموشه؟ پس این عزیز بودن به کجا میخوره؟ بعد از کدام خلیفه است که دیگه عزیز نیست؟ کلی بحث کردن محققان معاصر، حداقل از 2 تا از محققان معاصر اهل سنت خودم دیدم در آثارشون تصریح میکنن که ما همه این اقوال رو بررسی میکنن، یک به یک اینها رو نقد میکنن، میگن ما میدانیم اون چی که میتوانیم بگیم این است که پیامبر اکرم اینو فرمودن، در معنا و مصداقش ما هیچ دلیل و شاهد روشنی نداریم، پس بهتر است که درش سکوت کنیم و تفویض کنیم حرف بزنیم. یکی از مصری ها هست، یکی از علمای عرشبت که سعودیه، وهابیه، اینا اعتراف میکنن که تمام مصادیقی که برای اثناعشر اهل سنت گفتن هیچ کدام صادق بر این روایت نیست. ما در مقابل میگوییم این 12 نفر مصداقاش روشنه، بنابر روایات که شیعه از پیامبر اکرم نقل میکنه این مصادیق قابل تکذیب. حالا من این رو اجمالا عرض کردم، خواستم بگم مجموعه مصادر ما در رابطه با اهل بیت چی میگه. اجمال سخن در این است، واژه اهل البیت رو قرآن کریم بر اساس معناشناسی ویژه خودش برساخته، این واژه رو در آیات مختلف به صورت‌های متعدد با تعابیر جانشین مختلف روشن کرده، در بعضی از جاها اشاره و ارجاع به مصادیق داده، اما در سنت پیامبر کاملا این مفهوم و مصادیقش تبیین شده و مشخص شده. در ذیل این موارد هم عرض کردم، من این بحث رو مستقل نپرداختم، فقط به اشاره گفتم، در ذیل خود این آیات و ذیل این روایات میتوان اثبات مرجعیت هم کرد، چون که کردم، یعنی خود این آیات و روایات نه تنها بر مفهوم اهل بیت و مصداق اونها تأکید میکند، بلکه بر مرجعیت اونها هم صحه میگذاره، هم در آیات و هم در روایات این قابل استناد و استدلال است. خب من این مقدار رو بحث و کفایت میدونم، حالا انشاءالله اگر در سوالات و گفتگویی که رخ بده نقطه قبضون تری باشه تقدیم خواهم. صلوات هم
خب خیلی تشکر میکنم از استاد محترم که در این فرصت دست کم سرفصل های خیلی خوبی از مباحث رو ارائه دادن. به مدت از ساعت 9:37 به مدت حدوداً 10 تا 12 دقیقه اگر یکی دو تا پرسش از حضرت استاد دوستان دارن میتونن بپرسن و بعد بحث رو یه وقت تنفس میدیم و ساعت 10 بحث بعدی رو شروع میکنیم. در خدمتی.
در بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از حضرت استاد که رنج سفر را متحمل شدن به اینجا و مستفیض شدیم. ببخشید یک بحثی هست در اینجا، یک شیوهی هست مرسومه تو اینجور مباحث امامت و اثبات امامت، و اون اینه که برای اثبات این امر ما خیلی وقتا رجوع میکنیم اینه خب چون تو منابع اهل تسنن وجود داره خب بس حرف ما ثابت شد. ممکنه یک گروهی بیان مثل وهابیت جدید که بعضیا این شیوه رو دارن که میگن که ما قائل به این هستن که هرچند که خیلی داشون جرئت نمیکنن، میخوان احادیث رو پالایش کنن، حتی همین احادیث اهل سنت رو، و از سته رسوندن به صحیحین و بعد با صحیحین رو یه عده حرفاشون رو زدن که به اصطلاح میخوان پالایش بکنن این احادیث رو. سوال من از حضرت استاد اینه که چرا ما بر مبنای اعتماد بر افراد ناقل حدیث حرفمون رو اثبات نکنیم که هر فرقی بود یا از اهل سنت بود یا وهابیت بود یا هر کسی بود، بر مبنای علمی و بر مبنای اعتماد بر ناقلین احادیث حرفمون رو جلو نزنیم تا مادامی که حرفی زده نشد و رد نشه این اعتماد حرف ما ثابت باشه، حالا از هر فرقی با هر شیوهی که میخواد باشه باشه.
تشکر. خیلی متوجه فرمایشون هستم. منظور از ناقلین یعنی اصحاب مذاهب
ناقلین، ممکنه ناقلین خود احادیثی که شما بهش استناد کردید، مثلا همین سند عرضم به حضور شما احادیثی که خوندید قرائت کردید، شما فرمودید که بنابر مثلا اهل سنت خیلی این ناقلین رو قبول دارن و بهش اعتماد دارن. اگر ما یک مبنای علمی داشته باشیم برای پذیرش حرف ناقل، دیگه ما لازم نیست بیان بگیم که خب اهل سنت اعتماد کردن بر این بر این ناقل خاص و تواترش رو اثبات بکنیم یا حالا هر چیزی. این مبنای تواتر یا این مبنای پذیرش حرف ناقل رو فراتر از پذیرش یک گروه خاص ببریم که اگر یک وهابی هم آمد بخواه ما این ناقل رو قبول ندارم، این نقل رو قبول ندارم، بتونیم جوابش رو بدیم بر مبنای علمی که بله شما بر چه مبنای علمی حرفش رو قبول ندارید، حرف این آقای خاص رو، که بعد در این صورت با عوض شدن فرقه هنوز هم حرف ما پایدار باقی بمانه.
ببینید وقتی ما میگیم حالا اهل سنت استناد میکنیم برای اینکه به کسی داریم استناد میکنیم که غرض و نیت جعل در اون نمیره، نمیتونن کسانی ادعا بکنن اینها این مطالب رو که گفتن واقعا نیتشون این بوده که مذهب و مکتب خودشون رو اثبات کنن. کسانی که خودشون منکر مرجع اهل بیتن، اگه در جایی بتوانن حتی مصداق اهل بیت رو هم انکار کنن میکنن، اما وقتی به نقل سنت پیامبر در ذیل این آیات رسیدن این رو اعتراف کردن. راویان در اینجا ناقلن مثل هر نقل تاریخی دیگه. ما این رو در جای خودش گفتیم، اساسا اون چیزی که ما در رجال مورد بررسی قرار میدیم از دیدگاه ما یک روش تاریخی است. اگرم الان قرار بود من بحث تاریخی مطرح کنم اینجوری بحث میکردم، یعنی کاملا از همه این اسناد استفاده می‌کردن در یک مدل اثبات تاریخی اثبات می‌کردن که مفهوم اهل بیت چگونه در مسیر گذر تاریخی نقل شده و تثبیت شده. در واقع بحث من را هم ترجمه کنید به یک روش تاریخی. به لحاظ روش تاریخی این است که وقتی ما سراغ یک واقعه تاریخی، یک سخن تاریخی می‌ریم که سخن مثلا پیامبر اکرم است، دنبال این هستیم که اسناد و شواهد رو گردآوری کنیم. مجموعه شواهد و قرائن به ما این اطمینان بلکه این قطع رو میده. واژه تواتر رو شما بردارید. تواتر یکی از راه‌های رسیدن به قطعه. تمام اسناد تاریخی موافقان این مدعا و مخالفان، کسانی که روایتگر بودند و احتمالاً به لوازم روایت خودشون هم پایبند نبودن و بعضی ها قطعاً پایبند نبودن، وقتی این روایت رو نقل کردن و تمام شواهد میگوید هیچ اماره‌ای بر کذب، اماره‌ای بر جعل، اماره‌ای بر تحریف و غفلت وجود نداره، یعنی همه اون چیزهایی که ممکنه یک گزارش تاریخی رو مورد خدشه قرار بده، ما از این اسناد چیه؟ دفع میکنیم. پس میگیم صدور حدیث اثناعشر از پیامبر اکرم یا حدیث ثقلین از پیامبر اکرم از نظر تاریخی مسلم، هیچ تردیدی. اگر کسی مخالف وهابی باشد یا غیر وهابی باشد، او باید بیاد در وسط با ما در مورد اسناد بحث بکنه یا نشان بدهد که در اینجا جعلی صورت گرفته، تحریفی صورت گرفته، مثلا اینجا تغییری در متن دادن یا نسیانی رخ داده، به اشتباهی نقل شده. اگه توانست ثابت کنه در مقابل اونا، سر بحث تاریخی میپذیریم و الا شواهد ما دلالت میکنه به صورت قطعی و یقینی بر اینکه اهل بیت مفهوم الاستقامت همین نیست که ما فرض کنیم.
اگر یک سوال دیگه استاد بیاشت. سلام علیکم. تشکر میکنم، قدردانی هم میکنم از جاهای صبحانی. خدمت رو عرض کنم، فرمودید که اهل البیت مختص اصحاب کساست. خب ما 12 امام داریم از قرآنی.
گفتن شما اول از غیبت بیرون بیاید تا بعدن
حافظ. بفرمایید. جناب فرقانی هستم از یزد. حصه امامت یزد خدمتتون رسیدیم.
بعد صوتتون آشنا بود ولی سیماتون اینو
بعد از خواهیم. خدمتتون عرض کنم که فرمودید اهل البیت تو قرآن منظور اصحاب کساست. و اصحاب کسا 12 امام داریم. بقیه رو چجور اثبات میکنیم از لحاظ قرآنی؟ عرض من همین خدمت.
بله خب اون دیگه حالا بحثاییست که در بحثای امامت مطرح شده. حالا مسئله تعداد 12 طبعا از قرآن کریم قابل استفاده نیست، چنان که تعداد رکعات نماز هم و شیوه گرفتن روزه یا زکات هم از قرآن قابل استفاده نیست. ما از قرآن کریم اصل مفهوم اهل بیت مصداق اونها رو در زمان پیامبر، پیامبر می توانستن به اون مصادیق اشاره کنند، مثل مباهله یا در ارشاد روایت اصحاب کسا استفاده می کنیم، بقیه اون رو به سنت مراجعه می کنیم. سنت پیامبر در زیل آیات قرآن همونطوری که احکام شرعی رو تبیین کرده، این مبانی اعتقادی رو هم روشن کرده. تعداد 12 امام رو از مثل حدیث اثناعشر ما استفاده میکنیم و سایر روایاتی که دلالت میکنه بر امتداد امامت در نسل امام حسین علیه السلام.
بسیار
متشکرم. یکی دیگه از آیه هم
بسم الله الرحمن الرحیم. عنوان مفهوم اهل بیت مطرح شد که در نظام واژگان قرآنی مفهوم خاصی داره و بعد در اون مفهوم اومدیم پنج تن آل عبا رو مطرح کردیم و گفتیم این به حسب واژگان قرآنی مراد از اهل البیت در این نظام واژگانی پنج تن آل عبا است. این مصداق شد
مفهومش؟ نه مفهوم. اول مفهوم گفتیم در نظام معنایی قرآن اهل البیت یک معنای خاص.
چیه اون معنا؟
معنای اهل بیت پیامبر اکرم هست. که این اهل بیت معلوم شده است که منظور از بیت چیست، منظور از اهل چیست، ابنا است، نساء است، انفس است. روشن شده است که این زنان پیامبر داخل در اون نیستن. این توی اون چه که ما از نظام معنای قرآنی که استفاده میکنیم این است که اهل البیت یک گروه خاصی از کسانی هستند که به پیامبر و خانواده پیامبر منسوبه.
سوال من اینه چه ویژگی در این نظام برای اهل و برای بیت ایجاد شده، تأسیس شده این نظام واژگانی که زنان پیغمبر خارج شدن، مصادیق محدود شدند، اون ویژگی چیه؟ خب که از معنای ویژگی هم تطهیر
ویژگی تطهیر دیگه ویژگی تطهیر با سه تا تأکیده، با ان و ل و تطهیرا.
یعنی خود اهل و بیت از معنای عرفی خارج نشدن، خود اهل و خود بیت و خود الف لام البیت از معنای عرفیش خارج نشدن.
من اشاره کردم دیگه نتونستم توضیح بدم، ارجاع دادم به اون بحث معناشناسی در قرآن ایزوتسو مراجعه کنیم. یک نظریه خاصی در اینجا وجود داره در تأسیس معنا، حاصلش این است که واژگان از معنای لغوی خارج نمیشن، اما معنای لغوی در بعضی از مؤلفه ها به گونه ای تأکید میشود که این معنا از معنای عرفی کاملا فاصله میگیرد، به طوری که معنای لغوی در درون این معنا وجود دارد، اما نقطه های تأکید معنایی که قرآن کریم از این واژه انتظار داره توش اشراف میشه. مثال زدم، صلات. صلات معناش دعاست، اما قرآن این صلات رو با واژه های جانشین و واژه های همنشین و بقیه عملیات معناشناسی کاری میکنه که وقتی میگه اقیم الصلات به دلوک شمس الی غسق اللیل یا اقیم الصلات، همه ما میفهمیم که اقیم الصلات اون صلات دعا نیست، دعای با این خصوصیات. پس معنا معنای لغوی است، اما تحول معنایی پیدا کرده بعضی از مؤلفه‌های خاص، بعضی از تأکیدات خاص، که میتونیم بگیم این دیگه اون معنای اول نیست، معنای خاص قرآن است.
در
اساس یک متشکر. اگر اجازه بدید تنفس اعلام میکنید بعد شخصی بپرسید، چند دقیقه وقت رو در اختیار دوستان قرار میدیم. انشاءالله ساعت 10 جلسه رو آغاز خواهیم کرد.